أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. ما خدمت عزیز عرض کردیم که از قاعده عدالت در دو عرصه می شود سخن گفت، در شبهات حکمی و در شبهات موضوعی. آیا می شود بر پایه قاعده عدالت در شبهات موضوعی هم اقدامی صورت داد، چیزی را ملتزم شد یا خیر؟ من قبل از اینکه بخوام از شبهه موضوعی سخن بگم و از جریان قاعده در این شبهه، خوب از خدمت اعزه در ابتدا فرق اجرای قاعده عدالت در شبهه حکمیه و موضوعیه را متعرض بشم. قبلا ناولای عرائض بنده این مطلب بیان شده بود، یک یاداوری است خدمت اعزه که چه فرقی می کند قاعده عدالت در شبهه حکمیه جاری باشد یا در شبهه موضوعی. فقط ببینید، قاعده عدالت حاکم بر سایر احکامه و این حکومت رو اگه بخواهیم معنی وسیعش در نظر بگیریم، به معنای وسیعش، در شبهه حکمیه به این معناست، در شبهه حکمیه به این معناست که قاعده عدالت در مقام استنباط سایر احکام دخیل است. در مقام استنباط سایر احکام به این معنا که حکمی را یا و یا حکمی را نفی می کند یا حکمی را اثبات می کند یا قیدی وجودی مثل عدل یا عدمی مثل عدم ظلم به حکم می افزاید، یا حکمی رو نفی میکنه یا یک حکمی رو اثبات یا قیدی رو به حکم تحمیل میکنه در قالب قید وجودی عدل یا قید عدمی عدم ظلم. این مطلبی است که راجع به قاعده عدالت جاری در شبهات حکمی خدمت اعزه عرضه داشته. مثلا بر پایه قاعده عدالت اگر ملتزم شویم به نفی حکمی که منافی با عدالت است یا ثبوت حکمی که ملائم و ملازم با عدالت است، یا معتقد شویم فلان حکم در حدود و امتدادات خود مقید است به رعایت عدل و هر جا که در تنافی با عدل است نفی می شود حکم مزبور، در چنین عرصه هایی فی الواقع از نقش عدالت در مقام استنباط سخن گفته ایم و از قاعده عدالت در شبهات حکمیه حرف زده ایم. خب در باب شبهه حکمیه پرمعونه ترین فرض التزام به اثبات حکمی بر پایه قاعده عدالت، این شاید سخت گیرانه ترین. مثلا وجوب استخدام وکیل مدافع برای متهم، این یک حکمی است که در حقوق امروز لازمه و حتی اگر خود متهم اقدام به استخدام وکیل نکرد، قاضی موظف است برای او وکیل اتخاذ کند که ازش تعبیر میکنند به وکیل تسخیر. این فرم اون ترین کاری است که میشود کرد، لیکن اون دو شق دیگر قدری شاید ساده تر و سهل تر باشه، نفی حکم و تقیید حکم قدری سهل تر است، یعنی در کلمات فقهاش روشن تر. نفی حکمی که معدا و مفاد اخبار آحاد است فرض بکنید چندان پرمعونه نیست، به کمک اخباری که امر به عرضه احادیث و اخبار و قرآن می کند، به تفسیری که از آیت الله سیستانی وام گرفتیم در بحث خود، خیلی پرمعونه نیست، شاید کم معونه تر باشه به جهت ساپورت محکم دلیلی در قیاس با التزام به تقیید حکم بر پایه قاعده عدالت. خب از بحث‌های پیشین این مطالبی که عرض می‌کنم تا حد زیادی روشن شد. برای هر دو مثال زدم، مثلا حکم کند به اینکه خطای زن و غلام به منزله عمد اوست، نفی چنین حکمی ولو مفاد اخبار صحیح باشد بر پایه قاعده عدالت چندان پرمعونه نیست به عقیده حقیقی. یا ملتزم شود مثلا قاعده من احیا ارزن فهی له مقید است به رعایت عدالت و اینکه فرد در مسیر احیا نباید پا از عرصه عدالت اجتماعی بیرون بگذارد و حقوق سایر افراد رو بلا موضوع کند، مجال احیا رو از سایرین بستاند. این رو خدمت عزیز بحث کرد. خب این بحث ما بود در جریان قاعده ی عدالت در شبهات حکمیه. فقط من در پایان این مبحث یه تنبیهی رو خدمت عزیز تقدیم کنم که دوستان من در اعمال این قاعده در شبهات حکمیه باید به این مطلبی که میخوام در قالب این تنبیه عرض بکنم توجه داشته باشند. چی اون مطلب رفقا؟ گفتیم خدمت عزیزه که میتواند فقیه دست از دلیل بشوید یا دست از اطلاق و عموم دلیل بکشد به نفع عدالت، به نفع عدالت. یعنی ممکن است مفاد دلیلی برخلاف عدالت باشه یا اطلاق دلیلی مفاد آن را در پاره از موارد منافی با عدالت کند. فقیه میتونه بر اساس قاعده عدالت دست از دلیل یا اطلاق آن بکشد. منتها نکته اینه که باید فقیه به قدر متیقن اکتفا کند، یعنی نمیتواند به راحتی دست از دلیل بکشد به نفع اقامه عدل در جامعه، باید به قدر متیقن بسنده کند. توضیح رو در قالب مثال خدمت عزیزه بدم که مربوط به بحث الحاکم و ولی الممتنع، قاعده‌ای که انشاءالله باید مفصلاً در موردش بحث کنیم. اگر فرض بگیرید فردی امتناع بورزد از انجام وظایف زناشویی در قبال زوجه، در این حال اقدام به طلاق هم نمی‌کنه، اینجا حاکم می‌تواند نیابت کند از ممتنع و زوجه او را بدون رضای او به نیابت از او طلاق دهد. یک نیابت قهری برای حاکم ثابته، اما نکته اینه که آیا این نیابتی که برای حاکم ثابت است بعد از فرض اجبار زوجه و عدم حصول نتیجه از این اجبار محققه یا نه، نیازی به احرام اجبار نیست. او به محض اینکه چنین شرایطی یافت که مثلا زوجی آمدانه ممتنع از ادای وظایف زناشویی در قبال زوجه خود است، میتواند خود را نائب قلمداد کند و نیابت در طلاق زوجه کند. اطلاق دلیل اقتضاء دارد که زوج به شکل مطلق ولی طلاق زوجه باشه، ولی طلاق زوجه باشه. مقتضای اطلاق دلیل آن است که نیت طلاق از سوی زوجه و تحت اختیار او صورت بپذیره، از سوی زوجه و تحت اختیار او. از این اطلاق دلیلی که میگه نیت طلاق از سوی زوجه و به اختیار او باید صورت بپذیره، از اطلاق این دلیل اگر قرار باشه فقیه به نفع قاعده عدالت دست بکشد، قدر متیقنش آن است که حاکم شهر ابتدا اقدام به اجبار ممتنع بر طلاق کند تا ممتنع خود به نیت خود انشاء طلاق در حق زوجه کنه. بعد این آیتم طی بشه، باید این اتفاق بیفتد. اگر اجبار کرد و نتیجه نگرفت، در چنین فرضی حاکم میتواند بر اساس قاعده عدالت اقدام به چی کنه رفقا؟ نیابت در طلاق نسبت به زوجه. این معنای اکتفاء به قدر متیقن است در رفع ید از ادله بر پایه قاعده عدالت. قطع ذکاوت فقیهانه میخواد، قطعی ذکاوت فقیهانه. اگر بشود با یک رفعیت کوچک محضور ظلم رو برطرف نمود، دیگر نمیشود رفعیت بزرگی نسبت به عموم یا اطلاق ادله داشت. این نکته ایست که خدمت عزه باید تأکید کنم، در بحث‌های آتی انشاءالله بیشتر روشن خواهد شد. این تمام. اما رفقا، حکومت قاعده عدالت بر سایر احکام در شبهه موضوعیه یعنی چی؟ در شبهه موضوعیه یعنی قاعده عدالت در مقام امتثال و عمل، در مقام امتثال و عمل به حکم دخیل است. در مقام چی رفقا؟ امتثال و عمل به حکم. در واقع حکم همون حکم مستنبته و چیزی قیدی یا حتی نقد و اثباتی، هیچ نقشی قاعده عدالت در مقام استنباط نداره. حکم همان است که بود، لیکن در مقام تطبیق، بگو در مقام امتثال، بگو در مقام عمل، به جهت رعایت عدالت در عمل مکلف تغییر و تحولی رخ میدهد. در عمل مکلف عرض کردیم در مقام عمل. براتون مثال بزنم. مثال های ما خیلیش برمیگرده به قضا، چون قضا در واقع برای اقامه عدالته و قاضی مسئول اجرای عدله. تو این جهت در این فضا خیلی میشود مثال جست برای قاعده عدالت، به طور خاص برای شبهه موضوعیهی که مجرای قاعده عدالت. مثلا قاضی میداند که اگر منکر در این شرایط خاصی که به سر میبرد، در این شرایط روحی یا جسمی که به سر میبرد، ابایی از قسم دروغ نداره. اینو بداند، ابایی از قسم دروغ نداره. تو همین جهت اگر استحلاف صورت بگیره، یعنی مدعی خواهان یمین منکر شود، ممکن است منکر به دروغ قسم بر انکار خورد. به دروغ. در چنین فرضی از باب وجوب رعایت عدالت و اینکه حق به حقدار برسد، اگر ملتزم شویم به اینکه قاضی موظف است شرایط رو عوض کنه، حالا به این نحو که زمان رو عقب بندازه یا منکر رو نصیحت کند، مثلا اگر ملتزم شویم به این که قاضی موظف است بر اساس قاعده عدالت شرایط منکر رو در مقام حلف تغییر بده و او را از فضای لاابالی بودن نسبت به حلف دروغ خارج بکند، در واقع اینو اعمال قاعده عدالت شده است در شبهات موضوعی. خط این قضیه رو ملموس بکنم. خب یه خاص در دادگاه اونه که قاضی باشند، که البته بنده نیستم، من تو حدس میزنم این فضا باید باشه، حتما دیدن که گاه فضای بسیار سنگینی است و مخاصمه میان مدعی و منکر شدت میگیره و شخص برای اینکه کم نیاورد دست از سخن خود و مدعای خود نمی کشد. نه مدعی در مسیر ادعا پاپس می کشه و نه منکر در مسیر انکار. در این فضاهای پر مجادله و پر مخاصمه و پر مرا دیگه اصلا حقانیت کنار می ره و اثبات خود میاد وسط تا اثبات حقیقت. خب تو این فضا اگر بخواد مدعی طالب حلف باشه، بعید است که حرف راستینی رو از منکر بشنود در فرضی که او در انکار خود صادق نباشه. خب این جهت در مقام استنباط و حکم، فقیه میگوید به محض استحلال مدعی قاضی میبایست منکر را حرف دهد، یمین دهد، قسم دهد. این حکم استنباطی است. دیگر قاعده عدالت میگه تو این شرایط خاص، تو این فضای خاص، قاضی موظف به رعایت عدل و رعایت عدل مقتضی تأخیر مجلس حلف است، یا لااقل مقتضی فضاسازی برای حلف از سوی قاضی است که او را نصیحت بکند، منکر را نصیحت بکند که قسم دروغ چنین عواقبی دارد. مباد یک وقت هوای نفس تو اینجا تو را غافل از عواقب سوء دنیوی و اخروی آن کند. ما این مثال زدیم برای فرض جریان قاعده عدالت در شبهه موضوعیه. حالا اگه بخوایم همین رو به عنوان مثال برای جریان قاعده مزبور در شبهه حکمیه بیان کنیم ولی تغییر درش بدیم، چی بگیم؟ بگیم که فقیه فتوا میده، اساسا کار به استنباط میکشه دیگه، اونجا اثر گذار. فقیه فتوا میدهد که قاضی وقتی مجاز است، وقتی مجاز است اقدام به حلف منکر بر پای استحلاف مدعی کند که شرایط برای حلف صحیح مهیا باشه، یا لااقل شرایط به نفع حلف دروغ مهیا نباشه. قید وجودی و عدمی باید برای قاعده عدالت بزنند. اینجاست که اصلا کار به عرصه استنباط کشید و فتوای فقیه بر اساس قاعده تغییر کرد و ملتزم به قیدی شد در حجیت حلف، در طریق قضایی حلف که یکی از طرق قضایی برای فصل خصومات همین حلف منکره که بعد از فقر بینه در مدعی نوبت بدان میرسد. من اینجا برای این که مطلب خوب روشن بشه و دست دوستان من در محتوا باز بشه و عمیق به مطلب نگاه بکنند، یه سری میزنم به قاعده وجوب فحص بر قاضی که قبلا هم اشاره کردیم. از قواعدی بود که در سنوات پیشین ذیل مبحث خارج قواعد فقهی خدمت عزیزه بحث کرد. خب دیدگاه ما داشتیم اون در اون مقطع که بر قاضی واجب است قبل از اتکا به طرق قضایی فحصی رو پیرامون صحت و سقم این طرق، معدای این طرق صورت بده و سپس بر اینها اتکا کنه و قضاوت بنماید. حالا حد فحص چقدره؟ اینقدر نیست که او ملزم باشد به تحصیل وثوق و اطمینان، لااقل این است که او دیگه از زن به خلاف مثلا نداشته باشه. یا اقل فرض بکنید که نهایت زن به وفاق، نهایت نیست که او زن به وفاق بیاورد، یعنی گمان کند که معدای طریقی که میخواهد بر مبنای آن قضاوت بکند مطابق واقع است، نهایت اینه. حالا ما گفتیم که یکی از ادله‌ای که برای اثبات این قاعده کمک گرفتیم قاعده عدالت، هرچند اون موقع سخن از عدالت به سان قاعده نبود، لیکن برخی از نصوص مربوط به عدالت مورد استناد قرار گرفت. اگر رفقا اگر قرار باشد این قاعده در تراز قاعده جاری در شبهات حکمیه باشه، در تراز قاعده جاری در شبهات حکمیه، میدونید نتیجه کار چه خواهد بود؟ اینکه فقیه در مقام استنباط ملتزم شود به تقید ادله طرق قضایی به فحص، به تقید ادله طرق قضایی به فحص، حالا فحص در سطحی که زنده به خلاف زائل بشه مثلا، یا حتی زنده به وفاق پدید بیاد، حد فحص رو قبلا بحث کرد. یعنی او بر اساس این ادله در کنار قاعده‌ای که اشاره کردم این گونه فتوا می‌دهد که اقرار برای قاضی حجت است به شرط آنکه او اونقدری در معدای اقرار فحص کرده باشد که زن به وفاق یابد، یا لااقل زن به خلاف او زائل شود. به تعبیر دیگر فتوا می‌دهد به حجیت اقرار در قضا مقید به فحص، فحصی که موجب زن به وفاق شود یا لااقل رافع زن به خلاف باشه، رافع زن به خلاف. این میشه اعمال قاعده مزبور در شبهات حکمی. اما اگر خواهد این قاعده را در شبهات موضوعی اعمال بکند، ادله طرق بر همون معنایی که بر آن دلالت دارند همچنان باقی‌اند و فقیه ملتزم به تقید مدلول این ادله نیست. لیکن قاضی را موظف می‌کند برای رعایت عدالت در مواردی که بیم تضییع عدل، تضییع حقی در مسیر اعتماد به طرق قضایی می رود، فحص کند. آی قاضی، بله، هر وقت احساس کردی اعتماد به فلان طریق قضایی منتهی خواهد شد به تضییع عدالت، موظفی که فحصی پیرامون معدای این طریق بکنی. مثلا دو نفر به محکمه آمدند در این شرایط خاص، یکی تاجریست مثلا، ملاکیست، اموال فراوان و املاک فراوانی دارد و پرونده ای رو همراه با دو شاهد به محکمه آورده و مدعی ملک یک پیرزنیست که هیچ شاهدی همراه او نیست، مدعای او مدعای بی‌شاهد. خب در چنین فرضی بر حسب ادله حجیت بیانه قاضی میتواند بر اساس بیانه فرد متمول علیه اون پیرزن بینوا حکم صادر کند. اما خب این بیم رو دارد که این بیانه فریب خورده باشند و به خطا مثلا این شهادت رو در محکمه ارائه میکنند، یا اساسا دروغگو باشند و به دروغ این شهادتی رو ارائه میکنند. نکته ایست که خیلی روشن و واضحه. و هر حال در خطای بیگنه یا کز بیگنه در نفس او بیمی خوفی شکل میگیره، یا چنین فرضی، او نمیتواند تسرع در اعتماد به بیگنه کنه بر اساس قاعده وجوب فحص برقاضی. میبایست تحقیقی صورت دهد و حد اکثر زنه به بفاق و حد اقل رفع زنه به خلاف کند تا بتواند بر مبنای این بیانه به نفع فرد متمول قضاوت کنه. پس خیلی فرق میکنه از حس مفاد، هرچند که بیشباهت هم نیست. دوستان به تعابیر من دقت بکنن، من براتون باز بیشتر توضیح بدم. دو قاعده داریم شبیه قاعده عدالت، یکی قاعده نفی حرج، دیگری قاعده نفی ضرر. از معلومات دوستان در مورد این دو قاعده که در کتب اصولی و فقهی مورد بحث قرار گرفتند استفاده میکنیم برای تنویر بحث. در باب قاعده نفی حرج، اگر معتقد شویم این قاعده در شبهات حکمیه جاری است، چنانچه ما این رو ملتزم شدیم در اون وقتی که بحث از قاعده لا حرج میکردیم، اگر ملتزم شویم که در شبهات حکمیه جاری است، فی الواقع ملتزم شده این به نفی هر حکمی که نوعاً حرجی است، در نوع موارد به حرج منتهی می شود، چه این حکمی را از شریعت بیرون تلقی می کنیم، یا ملتزم می شویم به تقید هر حکمی به حالت عدم حرج. ملتزم می شویم به تقید هر حکمی به حالت عدم حرج. اگر حکمی در نوع موارد حرجی نیست لیکن حالتی دارد که به حرج منتهی می شه نوعا، ملتزم می شویم به تقید هر حکمی به حالت عدم حرج نوعی. اما اگر همین قاعده نفی حرج رو در شبهات موضوعی اعمال کنیم، در شبهات موضوعی اینجور خواهیم گفت که اگر مکلف در مقام عمل، در مقام امتثال به حرج افتاد، همین تکلیف در حد دفع حرج از دوش او ساقط است. تکلیف در حد دفع حرج از دوش او ساقطه. قاعده نفی حرج قاعده نیست که کار استنباط بیاد، فقط به کار مکلفی در مقام امتثال میاد، نه به کار فقیه در مقام استنباط. اونها موظفند یا مجازند که در مقام امتثال هر حکمی را که جنبه حرجی یافت از خود ساقط شده قلم داد کنند. این همین قصه راجع به قاعده لا ضرر هم قابل گفتن. قد متیقن از ادله قاعده نفی حرج و نفی ضرر جریان اونها در شبهات موضوعی است. اجرای اینها در شبهات حکمی نیازمند به معونه است که ما در وقت خود مفصلاً راجع به اینها بحث کردیم. یکی از نکته‌ای که اینجا خدمت اعزه میخوام اشاره کنم در باب قاعده عدالت، شکی نیست که قاعده عدالت هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه تو امان قابل اعماله، لیکن مطلب دقیقی رو خدمت اعزه میخوام عرض بکنم، مطلب دقیقی رو که این دقت رو میشد در مورد ادله قاعده نفی حرج و نفی ضرر هم اعمال کرد. اگر من مجدد بخوام این دو قاعده رو تدریس بکنم شاید نکات دقیق تری رو در زیر تدریس ارائه کنم. رفقا ببینید، اگر شما بخواید این قاعده را، قاعده عدالت رو در سطح این دو شبه اعمال کنید، ادله ای که پشتوانه این قاعده است مختلف خواهد بود. ادله ای که ناظر به جریان قاعده عدالت در شبهات حکمی است، ادله ای که ناظر به جریان قاعده عدالت در شبهات حکمی است، ادله ای است که ناظر به عدالت الهی تشریعی است. سایه 25 سوره حدید که اساساً غایت تمام احکام شریعت را اقامه عدالت اجتماعی عنوان می‌کرد. اقامه عدالت اجتماعی. لیکن رفقا ادله‌ای که بخواهد پشتوانه جریان قاعده عدالت در شبهات موضوعی باشه، پشتوانه جریان قاعده عدالت در شبهات موضوعی باشه، اینها ناظر به عدالت الهی نه، عدالت بشری مأمور من قبل الاله. نصوصی است که در باب عدالت اجتماعی تکوینی بشری رسیده است در مقابل عدالت الهی تشریعی. و اجمالاً خدمت عزیزه عرض بکنم که نصوصی که در توصیه به عدالت اجتماعی بشری رسیده، این توصیه میکند بشر را به عدالت ورزی، به نگاه عادلانه افکندن به امور، در قرآن که متعدد است و در احادیث فوق حد تواتر. و این جهت تردیدی باقی نمیماند که قاعده عدالت در شبهات موضوعی قابل اجراست. خدمت عرضه به تفصیل از این سنخ از ادله هم سخن گفتیم، از این سنخ ادله هم حرف زدیم، هم در کتاب و هم در سنت. به عنوان نمونه عرض بکنم که آیه 47 سوره یونس، ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. این قضاوت بینهم به قرینه بینهم که بر پای قسط، مقصود قضاوت مخلوقانه، قضاوت بشری مبتنی بر عدالت. این ناظر به عدالت بشری است که بشر باید مجری این عدالت باشه در مقام امتثال، در مقابل اون عدالتی که ذات باری لحاظ میکند در مقام تشریع. لذا رفقا اگر به دنبال اجرای قاعده مزبور در شبهات موضوعی هستیم، میبایست به نصوصی تمسک کنیم که جمله آدمیان موظف و مکلفند به رعایت عدالت. جمله آدمیان و از این جهت قاعده عدالت بسان قاعده جاری در شبهات موضوعی از محل بحث ما خارج، از محل بحث ما خارج. شما از ابتدا بحث رو بردیم روی قاعده عدالتی که ناظر به عدالت الهی تشریعی است، یعنی عدالتی که موجزات باریست، اون هم در مقام تشریع احکام، نه عدالتی که مجریش بشر است در مقام امتثال امر الهی، امتثال تشریع الهی. رو این جهت ما دو نوع ادله برای قاعده عدالتی که بخواهد در دو عرصه شبهات حکمی و موضوعی اجرا شود قائلیم. دو نوع ادله معتقدیم باید میان ادله این دو تفکیک دا. و البته این دکتر رو همینجا استفاده کنم بد نیست که همین توصیه و تأکید قوی در نصوص دینی نسبت به عدالت اجتماعی بشری خود مؤید عدالت الهی تشریعی است. در وقتی شریعت تا بدین حد توصیه به عدالت ورزی می کند، این خود مؤیدی است بر اینکه اساس شریعت بر عدالت استوار است. خود یک مؤید قوی است برای اثبات ابتناء شریعت بر عدالت اجتماعی. خب این هم مربوط به جریان قاعده عدالت در شبهات موضوعیه. فقط باز تأکید میکنم بر همون لزوم اکتفاء به قدر متیقنی که در ذیل مباحث مربوط به جریان قاعده عدالت در شبهات حکمی خدمت عزه بیان داشتیم که باید دست از عمومات و اطلاقات تنها در فرضی برداشت که قدر متیقن تنافی با عدالت محسوب شود. بسیار خوب. اگر دوستان سیر بحث رو با ما دنبال کرده باشند، اونی که تا به اینجا خدمت عزه گفتیم اولین بحث پیرامون مباحث حکم شناسی قاعده عدالت بود. اولین بحث از مباحث حکم شناسی قاعده عدالت که خود در دو بخش شبهات حکمی و موضوعی مطرح شد و در بخش شبهات حکمی هم ما سه مبحث رو گنجاندیم. مجموع این مباحث جملگی بحث نخست از مباحث مربوط به حکمشناسی قاعده عدالت، یعنی مربوط به جریان قاعده عدالت در شبهات حکمی و موضوعی. انشاءالله از جلسه آینده بحث دیگری از ابحاث مربوط به حکمشناسی قاعده عدالت رو در پیش خواهیم داشت. بحث دومی که انشاءالله پیرامون حکمشناسی قاعده عدالت به میان خواهیم آورد، پیرامون شمول قاعده عدالت نسبت به عبادات. آیا می شود این قاعده را در حوزه عبادات هم اعمال نمود، یا اینکه مختص به معاملات بالمعنل اعم است؟ توصیه میکنم دوستان یک نگاهی به تقسیمات ابحاث فقهی در کتب فقها بزنن، دستشون بیاد که نحوه تبویب در کتب فقهی به چه نحو بوده. بحث جدی و مفیدی است، من در بعضی از مواقع بهش پرداختم. یکی از تبویب هایی که تا همینک هم مورد عنایت و توجه است، تبویب کتاب شرایع الاسلام محقق حلی اعلی الله مقامه الشریف، که دوستان نگاهی به این کتاب شریف بیاندازند تا انشاءالله در جلسه آتی بر اساس این تبویب هایی که صورت پذیرفته مباحث رو دنبال کنیم. ابتدا ببینیم اصلا معاملات چیست، بعد عبادات کجاست، و در ادامه هم بحث بکنیم از اینکه آیا قاعده عدالت در عبادات هم قابل فرض است یا صرفا مختص به معاملات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.